تاثیرگذار نیست.
تاثیرگذار نیست. ببین شما
نه آخه من که اصلا نگفتم، اصلا حرف نزدم.
ببین شما رو نخ از آیا
نه ببین نگاه کن، این صورتمندی مسئله مهمه. ببین ما خیلی راحت داریم چون تورمه رو پولی فرض گرفتیم، پیش فرض گفتیم این تورم فشار تقاضا است، خب نرخ بهره میفته به جون تقاضا دیگه، پس مهارش میکنه. ما تورمی داریم که به خاطر شوکای قیمت داراییه. ما اصلا تقاضا نداره خیلی از کالامون که داره بالا میره قیمتش، بالا میره ولی تقاضا نداره اصلا. مثال بگم برای شما، ببین حالا خودرو چون آمارش خیلی سخته، گرچه بازار خودرو هم شما رصد کنید چند ماه قبل که قیمتا بسیار بالا رفت، اگه از اونایی که تو کار خودرو خرید فروش خودرو بودن سوال میکردیم، میگفتن معامله نمیشه، قیمت اینه ها ولی معامله نمیکنه کسی. یعنی نه کسی جرئت میکنه بفروشه، نه کسی تو این قیمتا نه جرئت میکنه بخره، نه توان خرید داره. اما یه آمار ما خوبی داریم در مورد مسکن، چون یه کالای خیلی مهمیه. اینم اون ملاحظه شما مبنی بر اینکه مردم بفهمن کاملا چیز میکنه و اون نظریه منم توضیح میده. ببینید ما سال 96 11% قیمت مسکن افزایش پیدا کرده در تهران، آمار در تهران. چند تا معامله مسکن داریم؟ 181000 معامله داریم در مسکن، در واقع 181000 واحد مسکونی معامله شده در تهران. خب سال 97 چه اتفاقی میفته؟ قیمت مسکن 70% رشد میکنه، 70% افزایش قیمت مسکن داریم در سال 97. معامله چی میشه؟ میشه 127000، یعنی 30% معامله کاهش پیدا میکنه. در سال بعدش سال 98 قیمت مسکن دوباره 35% رشد میکنه، معاملات چقدر میشه؟ میشه 84000، یعنی دوباره 35% دیگه افت میکنه معاملات. یعنی شما تورمی که داری در بخش مسکن اینجوری نیست که مردم هی پول بردن تو مسکن دارن مسکن میخرن داره گرون میشه، نه اتفاقا به عکس، مردم قدرت خرید ندارن نمیتونن مسکن بخرن ولی قیمته داره میره بالا. جالبه. خب چرا میره بالا؟ این نشونه چیه؟ ببین یه دفعه این وزیر مسکن یکی دو ماه پیش رفت مجلس در مورد مسکن صحبت کرد، گفت ارز گرون شده، حرف بیراهی هم نیست. یعنی قیمت ارز یه اثر در واقع چیز داره دیگه، اثر جانشینی داره. یعنی شما نمیتونی نرخ ارز 4 تومنه 5 تومنه بیاد بشه مثلا 20 تومن، مسکن واسه تماشا کنه، سهام واسه تماشا کنه، طلا که اصلا هیچی اصلا صحبتش نیست. اینا تعدیل میشن با هم، اصلا کاری به تقاضا نداره. یعنی اصلا قدرت خریدی این که مردم
قبول داری تورم پدیده پولی هست یا نه، اینو به من بگو.
این تورم پدیده پولی نیست، نه
بگو لیکیج پولیش چیه به من.
ببین من الان توضیح میدم،
این که مسکن رو بگی، مسکن که اصلا خیلی
مهمه، اصلا
تورم نیست مسکن،
اصلا داستان همینه،
اصلا تو سی پی آی نمیاد.
ببین من دارم
آقا دوردین بذار من بگم، ببین هم معلوم بشه که من درست فهمیدم حرف شما رو و هم بحث رو ببرم جلو. آقای حسینی میگه، آقای درودیان میگه که تورمی که ما الان در کشورمون داریم ریشه های مختلفی داره. یکی از ریشه هاش نقدینگیه، یکی از ریشه هاش ارزه، یکی از ریشه هاش نمیدونم تحریمه و غیره. و میگه که آقا الان مهمترین وزن مال نرخ ارزه. کانالی که نرخ ارز تأثیر گذاره روی تورم، یک بخش فشار هزینه است که هزینه های تولید رو برده بالا، یه بخشی که الان داشت ایشون توضیح میداد بحث حداقل سود مورد انتظاره یا بحث هزینه فرصته یا بحث همسانسازی بازار هست. یعنی اینکه اگر شما در نرخ ارز 400% رشد داشته باشی، نمیتونی بگی که آقا پس مسکن نباید 400% رشد داشته باشه، چون بالاخره سرمایه ها میچرخه و میره این طرف و حداقل سود مورد انتظار این است که در همه بازارها این اتفاق افتاده باشه. لذا ما یه جایی رو داریم که حتی معامله نمیشه، قیمت هم میره بالا، کما اینکه در حوزه مسکن این اتفاق راست میگم میافتاد. با اینکه هیچ معامله نمیشد، طرف تا دیروز میگفت متری مثلا 30 میلیون تومان، فردا میگفت آقا مشتری نداریم، میگفت باشه امروز اگه مشتری اومد بگو 35 میلیون تومان و من گفت بالا.
ببین بحثم اینه، این میاد سایه میندازه حتی رو قیمت کالا و خدمات مصرفی.
آره دیگه،
یعنی قیمت پنیر، قیمت گوجه، قیمت پر دیگه، همه چی بر اساس اون چوب میخوره. صرف نظر از اینکه چقدر این تقاضا داره یا چقدر تقاضا نداره.
خب آیا اصلا اینو قبول نداشتن؟
خیلی بحث داره. ببینید
ولی یه نکته، من
نکته اینه، تجربه 100 ساله دنیا رو ما داریم، ما نمیخوایم چرخو از اول
نه ما چرخو اختراع نمیکنیم، ما شرایط مجرد خاص هستن.
قبوله.
شما فشارهای تقدیمی یهو سمت عرضه منقطع میشه، اصلا تو دنیا شما یه همچین چیزی دارید؟ کجا دارید اصلا؟
نه نداره. تو 100 سال گذشته که داشتیم جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ عرب و اسرائیل، کلی اتفاقات مختلف.
جنگ عرب و اسرائیل چه اتفاقی میفته؟ تورم تو دهه 70 نه 1970 تورم چی میشه؟
اجازه بده. بعد جنگ عرب و اسرائیل، بعد از اون عرض کنم که اتفاقات مختلف، جنگ‌های مقطعی در کشورهای مختلف. ببین اینا همه مطالعه شده، نتایجش هست،
تطبیقش با اقتصاد ما مثلا خیلی راحت تطبیق می‌کنه با اقتصاد ما.
الان عرض می‌کنم ببینید، بالاخره اقتصاد ما یه تافته جدا بافته نیست.
هستش، چرا
اصلا
هست.
قبول ندارم من اینو دیگه. شما آقا این که میگه هستش باید ثابتش کنی.
ثابت میکنم. اصلا شما هم الان گفتید نرخ ارز در ایران لنگر اسمی.
نه همینو برگردید.
ببین شما گفتید الان نرخ ارز در ایران لنگر اسمی. تو دنیا اینجوریه؟
بعضی مواقع
بله. کجا اینجوریه؟ چند تا کشور اینجوریه؟
شما
ابدا اینجوری نیست. الان شما رابطه برابری دلار با ین ژاپن تغییر بکنه، شما فکر کنید تورم ژاپن و آمریکا چه
اتفاقی میفته؟ الان نیست. مگه قبل از اون
خدا خیرت بده. پس ببین توی یک کشور در مقاطع مختلف بافت اقتصادیش فرق میکنه. چطوری میگید بافت اقتصاد ایران مثل بقیه جای دنیا؟
اقتصادی نیست. بافت اقتصادی نیست. ببین چیزی که تفاوت ایجاد میکنه اینه که از 1980 به بعد فهمیدن چیکار باید بکنن که با وجود همه این اتفاقات، با وجود جنگ، با وجود تحریم. من یه مثال بزنم آقای درودیان، مگر ما قیمت نفت از 1980 تا الان به 140-150 دلار هم نرسید؟ مگه بعدش نیومد شد 10 دلار 15 دلار؟ تورم جهانی براش اتفاقی افتاد؟ نفت که دیگه مهمترین عامل تولید همه جای دنیا و همه انرژی ها، حمل و نقل، همه چی تهش نفت دیگه، چه اثری رو تورم دنیا داشت؟ صفر. صفر. این راجش مطالعه شده.
شما میدونی بعد 1970 بعد شوک نفتی اول سیاست‌های صنعتی، ساختار صنعتی چه در سطح کلان چه در سطح بنگاه معطوف شد به کاهش انرژی بری و کاهش آسیب پذیری، کاهش شدت انرژی، یعنی ساختار اقتصاد اونها تغییر کرد.
برادر من این حرفا چیه؟
شما حرفا چیه؟ آخه
آقا نفت دارم بگم قیمتش از 5 دلار شده 140 دلار، هیچ اثر تورمی در دنیا نداشته. شما میگین تغییر صنعته؟
باز ببین اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه برای اقتصاد ما. نه ببین اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه.
الان کم شده.
اینا مغالطه است. استدلال نیست. ما در انرژی من کم شده.
مصرف انرژی در دنیا من کم شده.
بله اگه ساختار اقتصاد ما به اون نفت تغییر بکنه من قبول میکنم این حرفو.
نه ببین
اگر از جایگاه نرخ ارز، اهمیت نرخ ارز به مسابقه لنگر.
شما حرف زدی بده من حرف بزنم دیگه. شما حرف زدی یه 5 دقیقه حرف زدی بده من صحبت بکنم.
5 دقیقه طولانیه. 2 دقیقه 2 دقیقه بگی.
2 دقیقه چی؟ ولی ببین الان ما شما یه سری گفتی آقا ارز برای ما، بله ارز لنگر اسمی در اقتصاد ایران هست، ولی خود اون ارز تابع حجم نقدینگی شماست. نکته اینه که شما این پشت یه بکدوری داری که آقا این خودش این پشت مثل این میمونه که آقا بگه هر کی پیره، هر کس موهاش سفیده آلزایمر میگیره. این درسته؟ موی سفید ربط داره به آلزایمر؟ آقا ربطی نداره. هر دو اینا چون پیر شده هم آلزایمر میگیره هم موش سفید میشه. یه متغیر دیگه ای داره هر دو رو شکل میده. اینجا هم همینه، یه متغیر دیگه ای داره شکل میده نرخ ارز رو. اون چیه؟ اون همون حجم نقدینگیه، اون همون سیاست های پولی انبساطیه. شما بله الان نرخ واقعی، نرخ ریل، نرخ ارز چقدره که با تورم فقط ما یا با حجم نقدینگی فقط ما اجاستش کنیم؟ بین 20 تا 24 نرخ الان تو همین ابعاده. حرف ایشون درسته، ما وقتی داشتیم که 31 هم شده نرخ ارز، 31 هزار تومن هم شده. حرف آقای درودیان فاصله بین 24 تا 31 تومن رو توضیح میده، اما خود 24 رو نمیتونه توضیح بده، خود 20 رو نمیتونه توضیح بده. و شما وقتی که ارزم مثل هر چیز دیگه در اقتصاد ایران تابع حجم نقدینگی، شما حجم نقدینگی رو زیاد میکنی، طبیعیه که پول تو این اقتصاد میره بالا. حجمش وقتی حجمو زیاد کردی طبیعیه که قیمت ارزت قیمت ارز ملیت میاد پایین.
بسیار.
و میاد پایین و بعد میگی آقا این باعث شده که تورم ایجاد شه. چند درصد اقتصاد ایران مگر وارداته؟ اقتصاد ایران، جی دی پی ایران 17 تا 22 درصدش بسته به زمانهای مختلف واردات. خب و این یکی از کمترین درصدها در دنیاست. یعنی ما اگر قراره که ما از افزایش و کاهش نرخ ارز تورممون تغییر کنیم، دنیا باید خیلی بیشتر این اتفاق بیفته. خیلی بیشتر باید این اتفاق بیفته، چون اونا ما کشورهای داریم، ترکیه، کشورهای داریم برزیل، فرین 40 درصد 45 درصد حجم اقتصادشون وارداته، ولی ما کلا 17 تا 22 درصدیم. ببین ما اینو توجه کنیم که متغیر کلیدی پشت صحنه حجم نقدینگیه، متغیر کلیدی پشت صحنه تورمه. این تورم که ناشی از افزایش حجم نقدینگیه و این تورم انتظاری رو توی ذهن مردم شکل میده، این در نهایت سبب میشه نرخ ارزم بره بالا، در نهایت سبب میشه پرایدم بره بالا، در نهایت باید سبب بشه نرخ بهرم بره بالا. اگر سبب نمیشود، اگر سبب، یعنی اگر شما نرخ بهره رو بالا نبری، هیچ امکانی برای کاهش نرخ تورم نداری و با این شرطی که داریم میریم، من بگم بزرگترین اشتباه رئیس کل بانک مرکزی و بزرگترین اشتباه وزیر اقتصاد کنونی در یک سال گذشته عدم افزایش نرخ بهره بود که باعث شد الان ما این شرایطی که داریم، پیشبینی ما از تورم سال آینده با تورم بالای 50% و حالا وایسیم تا بالاترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران رو با این کارهایی که داریم میکنیم، با این حجم عظیم پولی که داریم میریم. مگه مشکل اقتصاد ایران الان پوله؟ حجم عظیم رشد نقدی، شما رشد نقدینگی ماهانه، رشد نقدینگی ماهانه، بذار 5 دقیقه تموم شه، رشد نقدینگی ماهانه 3 ماه تیر مرداد شهریور رو ببینید. آخه مشکل اقتصاد ایران که پول نیست الان که. بله درست میگن مشکل اقتصاد ایران ما تحریم هست الان، کلی عوامل دیگه هست که فریکشن ایجاد میکنه، استکاک ایجاد میکنه، هزینه تولید بالا میبره، اما نرخ بهره بالا بردنش در این شرایط فقط التهابات رو کم میکنه، بسیار اثر منفی رو اونا نداره چون اونا خودشون جای دیگه گیرن.
خیلی متشکرم. 16:50 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. یک عزیز با شماره 918-9277 پیامک فرستادن، خیلی ممنونم از پیامکشون و قابل توجه دوستانی که توی استودیو هستن. ببینید که ما چه مخاطبینی داریم، چقدر دقیق و خوب حرفا رو گوش میکنن. گفتم با سلام، بالا بردن نرخ بهره در واقع باج دادن به سوداگران جهت پارک پول در بانک ها به بهانه به بهای هجوم حجم بیشتری از نقدینگی و ایجاد تورم مخربتر در آینده است. کنترل تورم بیش از بانک و بانک مرکزی با کنترل توسط مالیات سنگین بر سوداگری قابل مهار خواهد بود. خیلی متشکرم عزیزم، واقعا نکته درستی رو گفتی. ما تا پایان برنامه چیزی حدود 10-12 دقیقه فرصت داریم. اگه بخوایم دو تا پارت 5-6 دقیقه به هر کدوم از عزیزان وقت بدیم که دیگه جمع نمیشه بحثمون. اما الان آقای درودین یه 2 دقیقه شما بگین. فقط من سوال اینجوری بپرسم.
ببین سوال نپرسی، اینقدر خودش الان نکته
نه. حالا من یه نکته دارم بعد شما بگم. ببین اصلا فرض رو بر این بذاریم که شما از زاویه نرخ ارز داری به تورم نگاه می‌کنی. آیا بالا بردن نرخ بهره و کنترل حجم نقدینگی نمیتونه نرخ ارز رو کنترل
در کوتاه مدت؟ خیر، اصلا این حرفا مال بلند مدت توی دوره 20 ساله میانگین بگیری، چون این حرفا مال اونجاست. بحث امروز و سیاست گذاری امروز که ببینید، اولا من بگم که بانک مرکزی اشتباه کرد، هدف گذاری تورم کرد به این دلیلی که توضیح دادم، یعنی مقدمه‌شو گفتم، چون نرخ تورم ما در این برهه‌ها کاملا تابع وضعیت نرخ ارز و وضعیت نرخ ارز چیزی نیست که در کنترل بانک مرکزی باشه. شما می‌بینید خیلی وقتا از کنترل بانک مرکزی هم خارج می‌شد، به خاطر همین چیزی رو ادعا کرد که در واقع ابزارش رو نداشت برای اینکه محققش کنه. ببینید این نکته که نرخ ارز تابع حجم نقدینگیه، گرچه در بلند مدت گفتم در خیلی بلند مدت ممکنه حرف قابل اعتنایی باشه، ولی بحث‌های ما رو که الان درباره مسائل روز سال 98 و 99 1400 داریم صحبت می‌کنیم جواب نمیده. ببینید ما در دهه 80 در طول تقریبا 10 سال نرخ ارزمون یه افزایش بسیار محدودی پیدا کرده، از سال 81 تا سال 90، یعنی قبل از اینکه اون شوک تحریمی بیاد، یعنی از حدود 800 خورده رسیده به 1200 تومان که در مقایسه با تورم اون دوره اصلا هیچی نبوده. ولی خب چی بوده؟ رشد نقدینگی تو همون مقطع، نقدینگی شاید حالا نمیدونم ولی شاید مثلا 10 برابر شده تو اون مقطع، ولی روی ارز اثر نذاشته. چرا؟ چون در یعنی حتی ببینید انقدر کوتاه مدتش 10 سال طول میکشه،
5.6 تمام برابر
در کوتاه مدت چی؟
از 81 تا 89 5.6 تمام برابر شده نقدینگی،
نقدینگی بیشتر شده حتی فکر
می‌کنم. من آمارشو دارم 5.6
بسیار خوب، یعنی حدود 6 برابر شده نقدینگی، ولی نرخ ارز چیه؟ ببینید تکونی نمیخوره. چرا پس این بلند مدته کار نمیکنه؟ چون نرخ ارز در کوتاه مدت، که این کوتاه مدته میتونه چندین سال باشه، تابع وضعیت تراز پرداختای شماست و حتی پیشبینی که شما دارین نسبت به تراز پرداختا بسیار این موضوع نقش ایفا میکنه، حتی انتظاراتی که شما دارید نسبت به وضعیت تراز پرداختا. پس اینطوری نیست بگیم آقا ما چون رشد نقدینگی داریم مثلا پارسال و پیارسال در واقع نرخ ارز و افزایش نرخ ارز اون توضیح میده. نه، افزایش نرخ ارز به خاطر تحریم هاست، به خاطر افت درآمد نفت، که اگه این اتفاق نمیافتاد اصلا این قیمت های ارز شکل نمیگرفت.
بعد ادله بدی برای اینا دیگه، میگم
شما مگه ادله دارید؟ شما ادعا میکنید دیگه. میگی
آقا تئوری معلومه برادر،
آقا اینم تئوریه، من دارم میگم که طرف عرضه ارز، شما داری میگی طرف تقاضای ارز تعیین کننده نرخ ارز، درسته؟
نه
دیگه، حرف بود اینه، نقدینگی یعنی این دیگه، نقدینگی یعنی تقاضای ارز دیگه، مگه عرضه ارزه؟ من دارم میگم در کوتاه مدت این طرف عرضه ارزه، که نقش اصلی رو ایفا میکنه در تعاملات نرخ ارز. همین شما میده تو دو ماه نرخ ارز 31 تومن اومده 24 تومن. چرا؟ چون پیش بینی ها نسبت به وضعیت تراز پرداخته تغییر کرده. نقدینگی چی شده؟ نقدینگی همون طبقه، یعنی اصلا نقدینگی توضیح نمیده. میگم اینا متوسطای 20 30 ساله برای تحلیل های کوتاه مدت فایده ندارد. ببینید یه چیز دیگه هم شما بگم، بازار ارز ما اینقدر بازار کوچیکیه که با یه حجم نقدینگی خیلی کمتر از این و با رشد نقدینگی کمتر از اینم میتونه این تکونا رو بخوره. یعنی ما خیال نکنیم مثلا اگر متوسط رشد نقدینگی ما در ایران 27% اگه برفرض بود مثلا 20% وقتی فروش نفت ما میشه صفر، مثلا نرخ ارز ما چرا شاید مثلا 6 برابر نشه 4 برابر بشه، ولی کمابیش این داستانه رو داریم. باز تاکید بر این که وضعیت تراز پرداخته است که در حقیقت ببینید در مورد
یعنی همه
اصلا همه این حرفا
یعنی
درست
نقدینگی
اینو
نداره.
فرصت نمیشه توضیح بدم. نقدینگی در تورم میانگین نقدینگی تورم میانگین ایرانو توضیح میده. تورم میانگین که حدود 19%
بگو اصلا الان راجب عرض بگو نقدینگی
در کوتاه مدت توضیح نمیده.
نه کار ندارم. نقدینگی توضیح دهنده تورم هست.
شما اگه روند نرخ ارز رو در 40 سال بکشی یه خط از وسطش رسم کنی، روند نقدینگی در 40 سال بکشی یه خط از وسطش رسم کنی،
نه 40 سال نه
نمیشه. نه ببین ما داریم الان درباره چی صحبت میکنیم؟ الان درباره سیاست گذاری کوتاه مدت داریم صحبت میکنیم. ما که نمیخوام بگیم آقا روش نقدینگی رو کنترل کنید،
سیاست گذاری کوتاه مدت که آینده بلند مدت یک کشور رو به گروگان نمیگیرن که اینجوری آخه.
من نمیام گروگان بگیرم، من میخوام ببینم چقدر کار میکنه. اصلا برفرض همه این داستانا درست، اصلا نرخ ارز
40 سال داریم
تاثیر میگیره،
40 سال داریم سیاست گذاری کوتاه مدت میکنیم.
شما فکر کنید یه زمانی نرخ ارز میبینید در هر روز بالا میرفت، یعنی اصلا پیش بینی‌های خیلی عجیبی بود اون قبل در واقع انتخابات ایالات متحده. شما با چه نرخ بهره‌ای میخوای جلو اون انتظاراتو بگیری؟ چقدر باید بکنی؟ کل کلکله این اقتصاد باید بیاد پایین تا به اون انتظارات اصلا کار نمیکنه اونجا دیگه.
ببین اون... آقای درودیان، اقتصاد یه علمیه که دائم از این رفت و برگشت ها داره، یعنی خیلی چیز بدیهیه که شما با لنگر یا حالا لنگر و تارگت و اینا رو ولش کن، با ابزار نرخ بهره، با ابزار نرخ تورم، با ابزار نرخ‌های دیگری که داری در بازار هی بازی میکنی و تعادل حفظ بکنی.
ببین شما وقتی در اقتصاد، ببین شما در اقتصادی که ریسکای سیاسی کلان شدید دارید با این ابزارا نمیتونید بازی کنید، برای اینکه اون متغیری که داره اون ریسکا رو انعکاس میده.
چرا میگی نرخ بهره باعث رونق و رکود میشه تو همین اقتصادی که ریسکای سیاسی شدید داری؟
من تئوریشو میگفتم.
اگر اینجوری که همه حرفا
خودت میگی که اتفاقا اینجوری نیست.
اصلا اومدم
میگم که اینجوری نیست.
این اقتصادو میذارین تا یه کوچه انتظار
دارید. اگر نیست که دیگه نباید الان راجعش اصلا صحبت کنید.
در اقتصادی هستید که ته فروش نفتتون صفر شده. چند ماه قبل رو دارم میگم و امید به و احتمال جنگ میره، احتمال تداوم ریاست جمهوری اون شخص میره که انتظار میره که وضعیت همه چی. شما با نرخ بهره نمیتونی به جون اثری که این وضعیت
این درسته این درسته بیافته. در این یک سری مقاطع خاص کوتاه مدت از جمله این، اما الان درست نیست. ببینید
آقا اصلا من حرفی این نیست،
اصلا منم حرفا بزنم،
من یه نکته میگم اصلا الان نرخ ارز چند برابر شده؟ درسته نه اینو به من بگو، نرخ ارز چند برابر شده؟
نرخ ارز
نسبت به سال 96 5 برابر شده دیگه، 5 برابر شده. شما با کدوم نرخ بهره میتونی جلوی 5 6 برابر؟ ببین نرخ بهره فلسفش اینه، نرخو بذاری
آقا نرخ ارز از سال 80 حساب کن چند برابر شده، از سال 80 چند برابر شده؟
من به 80 چیکار دارم؟ آقا من داری این تورم رو میخوام بگیرم.
چرا 96 رو میگی؟ پس
ببین سال 80 تورم من چقدر بود؟
چرا 96 رو میگی؟
سال 80 تورم 96
میگی؟ اگه در این تورم میخواد بگی
من دارم درباره
سال پای غلط داری،
آقای درودیان آقای انوشه
سال پای غلط انتخاب میکنی،
گذر کمتر هم هرس بخورید. حالا
پاس نمیو تورم 34 درصدی ایران ناشی از شوک نرخ ارز و این شوک نرخ ارز از عواملی در واقع داره.
اگه شوک نبود تورم چقدر بود آقای درودیان؟
نرخ بهره جلوش نمیشه واسه.
اگر شوک نرخ ارز نبود
کار نمیکنه.
اگر شوک نرخ ارز نبود تورممون چقدر بود؟ ببخشید
تورم به صورت متوسط همونی بود که قبلا بود.
چقدر بود؟
19 درصد 18 درصد.
یعنی با رشد نقدینگی 33 درصدی 36 درصدی تورم ما
36 چرا؟
وایسا ایده وایسا.
نه 33
وایسا. با رشد نقدینگی 33-36 درصدی که امسال ممکنه به بالای 40 هم برسه، شما میگی تورم 1399 ما اگر شوک نرخ ارز نبود، ارز در قیمت تعادلیش بود، یعنی 20 تومن بود، یه چیز منطقی بود، 17 تومن 18 تومن 20 تومن بود، میگی تورم بود 19 درصد.
اگر شوک تحریمی ما نداشتیم اصلا نرخ رشد نقدینگیمون 30 و چند درصد نمیشد اصلا. ما اوریج رشد نقدینگیمون 27 درصد در ایران و اوریج تورممون هم 19 20 درصده. اینا با هم مرتبطن. وقتی تورم شما میزنه میشه 40، یعنی اتفاق جدید داره میفته. اون اتفاق جدید چیه؟ تحریم نرخ ارزه.
یعنی
و مکانیزم ابزارهای متعارف سیاست خب پولی برای مهار
این نکته خوبی گفتیشون. میگه چی؟ میگه اگر تحریم نبود نقدینگی ما انقدر بالا نمیرفت. یعنی خودش قبول داره تورم پدیده پولیه.
نه قبول ندارم.
خودت میگی
نه تورم شما قبول نداری تورم پدیده پولیه. اینی که همه قبول دارن
متوسط دریام پدیده پولی نیست. به شما بگم وقتی شما شوک نرخ ارز داری سطح قیمتا در همه در اقتصاد افزایش پیدا میکنه به صورت برونزا، یعنی یه تورم تحمیلی و نقدینگی خودشو متناسب با اون تعدیل میکنه. یعنی ما اگه الان 36% رشد نقدینگی داریم، این علتش این که فاصله گرفته از اون 24-5. خب
من نمیفهمم یعنی چی، اینو باید توضیح داد. حداقل من بفهمم.
آخه اینجا نمیشه توضیح داد.
آخه اصلا چه چیزی در اقتصاد نداریم. من نه با چه تئوری اینو داری توضیح میدی؟
آخه یعنی چی تئوری اینه؟ تئوری
تورم تکسبوکش رو من نشون بده.
تکسبوکش درونزایی پوله.
درونزایی پول چه ربطی الان به این جریان نرخ ارز داره؟
درونزایی پول حرفش اینه، میگه وقتی شما تورم فشار هزینه داری، تورم از بیرون ناشی از تکانادار تحمیل میشه به شما، پول بیشتری میخواد اقتصادت.
آقا
نمیتونه بگرده پول بیشتر میخواد.
شما داری یه ادعای میکنی راجع به اقتصاد ایران که ادعای شادزیه دیگه. این ادعا مقاله میخواد،
شما...
دیتا میخواد، اثبات میخواد.
خب هستش.
حالا بذار من حرفم بزنم،
قشون کشی بکنیم. آقا
نوبت آقای علوسیه.
میخوام بگیم که واقعیت چیه؟ دنبال اینه، دنبال هیچ چیز دیگه هم نیستیم. چه فرقی میکنه اینکه ایشون راجع به دهه 80 گفتن؟ بله، دهه 80 دهه فاجعه سیاست گذاری در اقتصاد ایران، دهه بیماری هلندی در اقتصاد ایران، دهه‌ایه که ما با حجم نقدینگی بالا به واسطه این اتفاقی است که در کشورهای نفتخیز و در کشورهایی که منابع طبیعی دارن میفته و شناخته شده است. دهه‌ای است که شما حجم بالای درآمدهای ارزی دست دولت بوده. هی میگن آقا این 700 میلیارد دلار دوره آقای امیرزاده، آقای امیرزاده دزدید، چیکار کرد، چی شد 700 میلیارد دلار؟ نه خیر، آقای امیرزاده ندزدید، آقای امیرزاده با بیکفایتی در عرصه سیاست ارزی بزرگترین اشتباه دوران ریاست جمهوریش رو رقم زد. نرخ ارز رو سرکوب کرد، سبب شد صنعت ما از بین رفت. چرا صنعت از بین رفت؟ چون شما تورم بالا داشتی. مگر این نکته که ایشون میگه، مگر ارز در دهه 80، شما اینجا رو توجه کن، مگر ارز تو دهه 80 ثابت نبود؟ تورم متوسطمون چقدر بود؟ تورم متوسط اقتصاد دهه 80 چقدره؟
زیر 16% تا.
نه، بیشتر.
زیر 16%.
حالا اینجور که نیست، تورم متوسط
دهه 80 که اصلا بین 10 تا 15.
نیمه اول، نیمه اول 14 خورده ای تورم متوسط. نیمه دوم تورم بالای هولوش 21% که اینا مجموعش میشه هولوش 18%. 18-19%. حالا چی؟ ببین شما اگر که قراره
همونه، اثر نقدینگی و پول همونه.
ببخشید، اگر قراره که شما با سرکوب نرخ ارز تورم رو کنترل کنی، کو تورم که کنترل نمیشه. چی میشه؟ تورم رو داری، جنس ایرانی 5 برابر میشه در طول این واقعی عددا، 5.6 برابر میشه تو این 10 سال. جنس ترک چون تورم نداره تو اقتصادش، همون یه دلاری که قبلا ما میفروخته، این بوده 1000 تومان، اون بوده 1 دلار. حالا تو ارز سرکوب کردی، اون 1 دلار اون تو این 10 سال نیم برابر تورم داشته، نیم برابر چیز داشته، شده 1.5 دلار جنس ترک، شده 1500 تومان. جنس ایرانی چی؟ جنس ایرانی بوده 1000 تومان، الان در میاد برای تولید کننده 5600 تومان. خب آیا مردم میان جنس 5 تومانی رو بخرن یا جنس 1500 تومانی رو بخرن؟
ببخشید،
ببینید ما بحثمون اینه که شما با این کارها، با سرکوب نرخ ارز، با توجه حرف اینجا موضوع بحث میشه های درودیان، با تأکید روی نرخ ارز، با تأکید اشتباه روی نرخ ارز و فراموش کردن نقش نرخ بهره، باعث میشیم ما سیاست گذار هدایت میشه به سمت سرکوب نرخ ارز که باعث از بین رفتن صنعت ایران میشه. با عدم توجه به اهمیت نرخ بهره تو اقتصاد باعث میشیم متغیر اشتباهی که خودش معلوله رو بریم دستکاری کنیم. مثل اینکه دماسنج رو شما بگی آقا دماسنج داره بالا نشون میده، دمای این بچه مثلا چه میدونم 40 درجه است تبش، خب دماسنج رو بشکن یا یخ بذار کنارش که اون دما رو بیاره پایین. این که بچه رو نجات نمیده که شما نرخ ارز سوری اینطوری قیمتش کنترل کنی، نرخ بهره رو اینطوری سوری بیاری پایین، این که نجات نمیده اقتصادو، این بدتر اقتصاد رو در ورطه ورشکستگی، در ورطه از بین رفتن اشتغال، در ورطه فرو رفتن، همینطوری که 40 سال داریم با این بهانه ها. حالا دغدغه های درودیان درسته، دنبال اینه که یا آقا باید اقتصاد بالاخره شرایط بنگاه‌ها شرایط مردم اینها طوری باشه که تو این شرایط حمایت بشه ازشون، ما هم دنبال همینیم. ولی ما میگیم کوتاه مدت نگاه نکنید. نگاه کوتاه مدت 40 سال به اقتصاد ایران مستولی شده، 45 سال از 52، و این 40-50 سال سبب شده اقتصاد ایران الان جزو 5 اقتصادیه در دنیا که تورم دو رقمی داره، جزو 5 اقتصادیه که نرخ بهره منفی حقیقی داره. نرخ بهره حقیقی منفی 26% اصلا یعنی چی؟
منفی 26%؟
کسی که الان عرض میکنم کسی که نرخ سود سپرده بانکی 15%.
نه عزیز من حالا صحبت میکنم.
آقا
نه خیلی زمان نداریم.
نرخ سود سپرده بانکی 15%، تو در 26% تازه 26% نه تورم شاید 50%، 26% ولی بیشتره. بعد ما تازه میگیم آقا این بانک ها دارن بیشترم میدن، 22 میدن، 21 میدن، با اون حساب کن میشه 26%. نرخ بهره حقیقی منفی 26% شما تو این اقتصاد درست کردی، داری اقتصاد و مداوم پول توش پمپاژ میکنی، اقتصادی که گیرش 1000 تا گیر دیگه است و پمپاژ پول توش همطور که ایشون گفت گیر اقتصاد ایران این ریسکای مختلفی که روش هست، گیر پمپاژ پول توش فقط سبب میشه که شما داری دوره های طولانی و پایدار تورم و تورم ساختاری، این که میخواستم اول بحثم گفتم تورم بلند مدت هم با نرخ بهره توی ایران میشه کنترل کرد، این بحث شاذیه، این حرف شاذیه. چرا میشه بلند مدت رو هم کنترل کرد؟ چون عملا تورم نرخ بهره حقیقی منفی بلند مدت سبب ریسورس الوکیشن بسیار بد تو این اقتصاد شده که به هیچ وجه افیشنت و کارا نیست در طول پریود 40-50 ساله، و این سبب شده خود این تورم ساختاری ایجاد کرده که اگر ما اینو درست نکنیم اون ریسورس الوکیشن درست نمیشه.
ممنونم.
و اگر این کارو نکنیم داریم، یه مخاطبتون هم یه نکته گفت، شما گفتید درست، اتفاقا اشتباه میکرد، این که بانک ها سود بدن، آقا طرف پولشو گذاشته تو بانک میخواد یه نرخی بگیره که در برابر تورم حداقل محافظت بشه. شما داری منفی 26% همون اول از پول این کم میکنی بهش میدی. شما برید دنبال اون کسایی که وام های بانکی رو میگیرن. کسی که وام بانکی 15% 20% داره میگیره با تورم 50%ی داره یه رانت بزرگی تزریق میشه بهش، که نگاه میکنی تمام میلیاردرای ایران میلیاردرای فیک و سوری ان که با پول مردمی که تو بانک پولشون مجبور بودن بذارن، این پول رو گرفتن به قیمت‌های پایین و زدن به جاهایی که می‌بینید دیگه، و اینم شده وضعیت اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای الحسینی عزیز، خیلی متشکرم از همکارانم در پخش که به ما چند دقیقه فرصت دادن، ولی خب اون چند دقیقه کلا 2 دقیقه وقت به ما الان مونده. آقای درودیان واقعا در حد 1 دقیقه برای جمع‌بندی بسته.
خدمتتون عرض کنم سال آینده تورم 50% نیست، به دلیل اینکه نرخ ارز در سال آینده مهار خواهد شد به دلیل شرایط اقتصادی.
البته مستقی داره که
مدت
این درست
در کوتاه مدت به شما بگم نقدینگی همونطوری که گفتن در دهه 80 رشد تورم ما 18% و رشد نقدینگی هم بسیار بالاست، و در حالی که تورم سال قبل ما چقدر 42% توجه میکنید، یعنی تفاوتی که در حالی که رشد نقدینگی خیلی عملا تفاوتی نداره.
رشد نقدینگی تفاوت داره،
تفاوت داره به خاطر اینکه شوک تورمی دارید.
50% بیشتر
شما وقتی شوک نرخ ارز دارید رشد نقدینگی هم از پیش میاد به صورت پسینی. در مورد نرخ منفی 26% اینطوری نیست. ببینید تورم ما امسال الان که صحبت میکنیم حدود متوسطش 30% در طول سال، ضمن اینکه همونجوری گفتن تورم انتظاری شما لحاظ کنید
تورم 99-30%
تورم 99-30% شما در بهار 20% تورم ما در ماها، در تابستان میشه 30%، در مهر و آبان میشه 40%، که اگر اوریج بگیرید تا انتهای سال تقریبا حدود 30% در میاد. این حدود
نقطه
میشه
به نقطه آخری که بانک مرکزی
نقطه به نقطه است اون دیگه. شما اوریج سالو باید بگیرید نقطه
بله درست میگن اوریج سال 30%
مهم اینه اصلا این اصلا تورم محقق شده موضوعیت نداره. شما وقتی تورم بهره میخواهید بیافتید به جون تورم، با تورم انتظاری رو ببینید باش. که اتفاقا الان تورم انتظاری ما کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته، یعنی اصلا بحث منفی 26%
چون کاهش پیدا کرده شده منفی
نرخ سود تحصیلات اصلا در ایران این داستانا نیست. 18% اینا شوخی، حالا بانک مرکزی تو ارقام مصوبش عملکرد اعلام میکنه، ولی اصلا ابعاد منفی بودن نرخ بهره در ایران لااقل الانی که داریم صحبت میکنیم با حساب تورم انتظاری
آقای درودیان، آقای هدایتی، آقای مالمیر، آقای اینایی که وام های چند هزار میلیاردی گرفتن نرخاشون میدونی چقدر بوده؟ چطور نیست آقا ما شما رانت شما بانکی رو
اصلا من از یه بانکدار به شما نقل کردم گفتم خلاص برای این بحث آقا ما 20% و 21% هزینه تموم شده پولمونه حساب کن چقدر باید بذاریم رو
تموم شد
که تاثیر
ولی به این آقا اینجوری نیست به اینا میخوان بدن همون نرخ مسبب رو میدن اون مال من و شما
25-26% کمتر
مال من و شما
سلام خیلی ممنون افزایش میدی داره همه افزایش میدی یعنی برای اون کسب و کار تولیدی که اون اندازه بازدهی هم نداره برای اونم داری افزایش میدی
آقای درودیان
از این افزایش میدم خب افزایش نرخ بهره یعنی از این بیشتر بشه
نه دیگه
یعنی از این بالاتر بره
اینجوری نیست چرا لزوما اینجوری نیست الان هست دیگه اون کسی که داره رانت رو میگیره نمیتونه
بشه خب این بحث دیگه است هست
آقای درودیان خیلی متشکرم آقای الحسینی خیلی متشکرم از هر دو عزیز تشکر میکنم این بحث قابلیت این رو داره که ادامه پیدا بکنه اگر هر دو عزیز تمایل داشته باشن ما میتونیم بحث رو در برنامه های بعد هم ادامه بدیم اما خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که این بحث رو دنبال کردید بحثی که